اداره استخبارات طالبان از بازداشت 5 تن از اعضای گروه تنرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان خبر می‌دهد. این اداره با پخش ویدیوهایی که گفته است مربوط به اعتراف متهمان است، دیروز گفت که بازداشت شده‌ها قاتلان رحیم الله اقانی، یکی از اعضای ارشد طالبان بودند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف میگوید که کمپاین واکسین پولیو یا فلج کودکان پس از 11 روز در افغانستان آغاز می شود. کمال شاه مسئول بخش رسانه های یونیسف در افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که در نظر است در این برنامه حدود 7 میلیون کودک واکسین شوند. دفتر مرکزی شفاخانه های ایمرجنسی در افغانستان میگوید که بیش از 9 میلیون تن از افغان ها از خدمات صحی از سوی آنها بهره مند شدند. این دفتر دیروز در توییتر خبر داد که نخستین مرکز صحی آنها 23 سال پیش در افغانستان آغاز به فعالیت کرد و اکنون 40 مرکز فعال به شمول کابل در افغانستان دارد. اعضای پارلمان بلاروس لایحه‌ای را تصویب کردند که مقام ها و نظامیان در بدل خیانت به مرگ محکوم می شوند. این لایحه در حال تصویب شد که نگرانی ها از احتمال حمله تازه بر اوکراین توسط روسیه از خاک بلاروس و در مشارکت با اردو این کشور افزایش یافته. و اداره زمین شناسی هند می گوید که در جریان امسال دست کم 907 تن در نتیجه برخورد رعد و برق در این کشور جان باختند. در گزارشی که دیروز از سوی وزارت زمین شناسی هند به پارلمان آن کشور پیشکش شد آمده که وقایع رعد و برق امسال در مقایسه با گذشته 111% افزایش یافته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. جزئیات از این خبرها در وبسایت رادیو آزادی هم شما دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. رادیو آزادی را در فیسبوک هم شنیده می توانید و دنبال کرده می توانید. facebook.com/azadiar آدرس ماست. تا لحظات دیگر دو برنامه هفتوار ما آماده نشر است. برنامه نخست زن و زندگی و پس از او حقوق اساسی و بشری. اما پیش از او گزارش داریم که 3 زن افغان در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار بی بی سی قرار گرفتند. فاطمه امیری، تمنا زریا پریانی و زهرا جویا 3 تن از بانوها هستند. بی بی سی هم مثلا فهرست 100 نفر از زنان تاثیرگذار و الهام بخش معرفی میکنه که زنان از افغانستان به خاطر فعالیت هایشان در بخش های مختلف در این فهرست قرار گرفتن. جاوید فیضی جزئیات داره.
در حالی که زنان در افغانستان با محدودیت های فراوان از سوی طالبان روبرو هستند، بی بی سی نام 3 زن از افغانستان را در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار سال 2022 نشر کرده است. فاطمه امیری، تمنا زریا پریانی و زهرا جویا از بانوانی هستند که در این فهرست قرار گرفتند. فاطمه امیری از دانش آموزان است که در حمله بر مرکز آموزشی کاج زخمی شد و دید یک چشم خود را از دست داد. وی پس از آن در آزمون کنکور شرکت کرد و توانست به پوهنزه کمپیوتر ساینس پانتون کابل را یابد. در حمله انتحاری در اشت میزان بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل 53 تن که بیشترشان دختران نوجوان بودند جان باختند. تمنا زریا پریانی فعال حقوق زن یکی دیگر از بانوان در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار بی بی سی است که بر اساس گزارش ها پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از نخستین زنان معترض بود که با 3 خواهرش در کابل بازداشت شد. وی خواست حق تحصیل و کار زنان شده بود. در پی واکنش های بین المللی و درخواست برای آزادی آنها، حکومت طالبان دست داشتن در بازداشت او را رد کرده بود و حالا با خواهرش در بیرون از افغانستان زندگی می کند. 3 زن که از افغانستان در فهرست 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار جهان در سال 2022 انتخاب شده است، زهرا جویا، مدیر مسئول خبرگزاری رخشانه، رسانه ویژه زنان است. او آموزش را در ولسوالی ورس بامیان زیر سایه محدودیت دور اول حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی آغاز کرد. برای رایابی به مکتب مجبور شد لباس پسرانه بپوشد و نامش را از زهرا به محمد تبدیل کند. اما با سقوط حکومت دور اول طالبان 20 سال پس از آن فرصت طلایی برای زهرا جویا بود تا تحصیلات عالیش را به پایان برساند و وارد دنیای خبرنگاری شود. او در سال 2020 رسانه رخشانه را ایجاد کرد و با دیگر زنان همکارش موضوعات زنان را در افغانستان پوشش می‌دادند. زهرا جویا در صحبت با رادیو آزادی انتخاب 3 زن از افغانستان در میان 100 زن الهام‌بخش و تاثیرگذار را پیام مثبت برای زنان دیگر که با محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان زندگی می‌کنند می‌داند.
دختران مثل فاطمه امیری که یک چشم و گوش خود از دست داده در یک حمله انتحاری که به هیچ جرم در صنف درسی بود متاسفانه مورد حمله قرار گرفت، حضور این خانم و همچنان خانم تمنای پریانی که در زندان طالب مورد شکنجه قرار گرفت و به صورت وحشیانه از خانهش بازداشت شد، اینا همهش الهام بخش است به نظر ما و یک تلنگری هم به طالبان میزنن که در اگر شما بر زنان افغانستان اهمیت قائل نیستین، اگر شما ارزش زن را تا حال را درک نکردین، اما کشورهای افراد سازمانهای هستن که هنوز زنان افغانستان را به حیث یک انسان میبینن و برشان ارزش برابر انسانی قائل هستن.
زهرا جویا یکی از برندگان جایزه سال 2022 بنیاد بیل و ملیندا گیتس نیز شده است. قابل یادآوری است که سال گذشته در میان 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار که از سوی بی بی سی منتشر شد 50 تن آنها از افغانستان بودند. در فصل 100 زن الهام بخش و تاثیرگذار بی بی سی که همه ساله منتشر می شود زنان شاملند که در یک سال گذشته سرخط خبرها بوده و یا بر رویدادها تاثیرگذار باشند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
کای ما کلی دخترا کاین دم مطب نرفته از استقلال بعد ما کلی سر قالین است، کمرش درد بر چشمش خیره شده، دختران 14 ساله 12 ساله 10 ساله کلیش از مطب مانده، سلفه زیاد دارد از خاطر رمزگرد خاک قالین، یعنی می ده مشکل و دم چی از 5 صبح می بافم تا هفت شو خود ما اول نمرسن قیدی دارم یک گپ زدن نمیتونم، بود کرای خانه میشه از این قیمتی نه ده سر جان اولادای مرسن ده غذایش مرسن.
یا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگ بید.
صدا یکی از زنان افغانی بود که با دختر قد و نیم قد که از درس و مکتب باز موندن یک جا قالین می بافند. به گفته این زن به خاطر که شوهرش بیکار شده است، او مجبور شده کارگاهی را در خانه خود بگذارد و قالین ببافند. قالین های مرغوب افغانی که زیب و زینت خانه هاست به آسانی هم بافته نمی شود. نشستن دلا و دراز مدت در کارگاه های قالین بافی بر جسم و روان مولدین آن که اکثرا زنان هستند زیانبار تمام می شود. از سوی دیگر با روی کار آمدن رژیم طالبان در افغانستان، محدودیت های زیادی بر کار زنان در ادارات دولتی افزایش یافته و زنان زیادی کارهای خود را از دست دادند. شماری از این زنان میگویند که شوهرانشان در جنگ ها کشته، معلول و یا هم با آمدن طالبان کاربار خود را از دست داده و اکنون در خانه بیکار نشستند. خانم قدریه که از مدت یک سال به این طرف در شرکت قالین بافی بانو نژند کار میکند، از این گونه زنان است و از زندگی خود قصه کرده میگوید:
بعد از اینکه طالبان آمدن شوهرم بیکار شد، تمام فامیلم بیکار شد، دیگه آید و درآمد نداشتیم که زندگی خود را بچلانیم. بازم اینجا بر ما دستگاه قالین بافی را ایجاد کردن و تقریبا یک سال میشه که ما اینجا کار میکنیم و از این طریق قالین بافی ما یک مزد به فامیل ما به وجود آوردیم و یک درآمده که فامیل ما را روزگار ما را بچلانیم. گرچه که قالین بافی بسیار زیاد یک کار مشکل است، بسیار ریسکاری داره، اما بازم به خاطر از اینکه ما بتانیم که امون زندگی خود را پیش ببریم ما اینجا کار میکنیم.
قالین افغانستان که یکی از مشهورترین اقلام صادراتی این کشور در جهان شناخته شده است، از گذشته های دور و اقوام مختلف ساکن در سمت شمال افغانستان به میراث مانده، ولی اکنون مردم نقاط مختلف افغانستان به قالین بافی رو آوردند. چنانچه به گفته خانم سودابا نژند، مسئول شرکت قالین بافی بانو نژند، اکنون که شماری از زنان با آمدن طالبان بیکار شدند، به خاطر نداشتن مصروفیت، فقر و بیکاری به قالین بافی رو آوردند، آنها توانستند برای بیشتر از 200 زن زمینه کار را در بخش قالین بافی فراهم نمایند. و این می‌افزاید
و خودتان بهترتر می دانید که فعلا اکثریت زنان در افغانستان بیکار شدن و رو آوردن به می قالین بافی و خیاطی و می چیزها. حکومت امارت اسلامی توجه زنان به قالین و به کارهای دست بافی زیادتر شده و تا فعلا ما خود ما تولید داشتیم، اما به خاطر از اینکه وضعیت اقتصادی در افغانستان خوب نیست، زنان افغانستان زمینی فروش برشان مساعد نیست و تا فعلا ما فروشات نداشتیم.
بیا بریم قالین ببافیم سوی اخچه، تخت تخت پارچه پارچه، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید، قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید. الا یار جان بهن خویت ندیدم.
قالین از تارهای پشم گوسفند که آلوده به گرد خاک است ساخته می شود. به این اساس کسانی که قالین می بافند که معمولا زنانند، اکثرشان به امراض مختلف ریوی مبتلا می شوند. از سوی هم تهیه و ترتیب مواد خام قالین بافی کار آسانی نیست و باید یک پروسه طولانی و بارنگ تی شود تا مواد قالین بافی آماده گردد. باز هم از خانم سودابه پرسیدیم که آنون چگونه مواد مورد نیاز قالین بافی را آماده و در چی مدت قالین را می بافند و ای اصحار داشت.
خب مواد قالین ما خود ما تهیه میکنیم، پشم میگیریم، پشم خانم هاستن، زن هاستن که رنگ آمیزی میکنند و تار جور میکنند و یک قالین نظر به اندازه ایش هسته که ما میبافیم. اگر قالین مر باشه یک نیم متر ما در طول یک ماه میبافیم، به خاطر بسیار تارهای نازک داره. و اگر قالین قزرقی باشه، نقش قزرقی باشه یا تار کرک باشه، باز او قالین میشه که تا در ظرف یک ماه یک قالین 6 متر ما بندازیم.
قالین افغانی چند بار جایزه بین المللی اسکار را از آن خود کرده است، اما در این اواخر صادرات قالین و بازار فروش آن چی در داخل و چی در بیرون از این کشور به رکود مواجه شده است. از خانم سودابا نژند در مورد بازار فروش قالینشان هم پرسیدیم و ای با ناامیدی زیاد گفت تولیدات زیاد داریم اما بازاری برای فروش این محصولات خود پیدا کرده نتوانستیم. ولی خانم نژند این را هم اضافه کرد که نمایشگاه 8 روزه‌ای که در کابل دایر شده است، او توانسته است در این نمایشگاه اشتراک و قالین‌های خود را برای فروش و بازاریابی به نمایش بگذارد.
این نمایشگاه در حدود 8 روز می باشد. ما هم یک غرفه داشتیم، غرفه قالین بود که برای ما از طرف اتاق تجارت صنایع بر ما داده شدند، به خاطر از اینکه زنان توانمند شوند و رشد کنند برشان غرفه را رایگان دادند. بیش از 130 غرفه بود که زنان و هم در این نمایشگاه اشتراک داشتند. هر کس تولیدات و صنایعی را که تولید کرده بودند اینجا آوردند و به نمایش گذاشتند. محصولاتشان از قبیل قالین، صنایع دستی زنان و مردم از دیدن کردن و زنان و دختران هم در اینجا حضور داشتن و انشالله ما امیدوار هستیم که چنین نمایشگاه ها دیگر هم برگزار شود و زنان و دختران بتانند که به راحتی بتانند از نمایشگاه دیدن کنند و فعالیت کنند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
اما برخی از زنان تجارت پیشه می گویند در یک سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم بودند، بخش زیادی از کاروبارشان سقوط کرده و تعداد زیادی از کارمندانشان را که هم زنان بودند از دست داده و همه بیکار و در یک وضعیت بد اقتصادی به سر می برند. یک تن از زنان تجارت پیشه افغانستان که نخواست نامش ذکر شود با گپ‌های در این مورد:
مشکلات ما بعد از تحولات به حد به اندازه زیاد است. ما چیزهایی را که به دست میاریم بسیار با مشکلات به دست میاریم و حتی در بازارهایی که ما میخواییم تجارت کنیم یا ما میخواییم محصولات خدا ببریم، محصولات ما به بسیار مشکلات برده میشه و حتی وقت خرید فروش به ما اجازه داده نمیشه که با آسانی ما نمایشگاه ها باید میریم، قابلیت به مردم داده میشه و خانم ها را به آسانی کس نمیمونه که تجارت خود پیش ببرن. و در این مقد زمانی که شما میبینید ما به اندازه دچار مشکلات اقتصادی هستیم و حق در نرخی که ما میخواییم که پایین تر باشه، بازم همگی میگن شما بسیار زیاد در قیمت بلند عرضه میکنین، اما اگر ما قیمت پایین تر بگیریم ما بر ما بسیار مشکل پیش میشن و امرای خانم ها زیادتر کمک کنن تا بتانان اینا سرمایه گذاری خوبتر زیادتر داشته باشن. قرار کمک رم که کلن اتاق زنا کده که ما دمین مایشگاه اشتراک کردیم و همین غرفه ها رم بر ما اتاق زنا گرفتم کمک کلن منتا ما عزیز زیادتر تقاضا داریم، چرا که میخواییم که ما پیشرفت زیادتر داشته باشیم، ما بتانیم حتی در خارج هم رفت تجارت کرده بتانیم.
دوستان شنونده، در گزارش واضح گردید که زنان افغان می توانند در هر گونه شرایطی کار کنند و مشکلات اقتصادی خانواده های خود را تا حد زیادی مرفوع بسازند. با امید حل همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد، خدا نگهدار.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه، و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی بعد از حیات، حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به این چیز کردین. به دوستای عزیز خود بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روحی را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام و این در فرق نیست، چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است، هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتن که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه چی و دختر باشه چی پسر باشه چی در دنیا باشه چی در بطن مادر باشه چی در خانه باشه چی او عروس شدگی باشه حق مالکیت زن داره و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبری رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته، ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
تان امروز مثل براواری کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام هاروزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 104.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره می کنه که اول دین ازی ادا شوه، بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه ششم حصه مال اول حق حق خانم ازی است، بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه نزدیک باشه به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره، یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا داراستن، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. یه تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما، خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
دلت من